الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله شماره 11 که فرمودند در مورد حرمت اکل و شرب از ظروف طلا و نقره فرق نمی کند که بالمباشره باشد، یعنی با دهن و دست استفاده کند، یا به واسطه مثلا قاشق و چنگال. هرچند فرمودن لا فرق بین مباشرت هما لفمهی او اخذ اللقمت منها و وضعها فی الفم. با خاشوخ و چنگال بگیم، اگه با دست بگیم که اون هم مباشرت به حساب میاد. بعد مثال هایی زدن و فرمودن که فرق نمی کند وضع فل فنجان و فل نعلکی و سینی، کلمات فارسی با الف و لام می شود عربی. اینها همه ظروفند، اگر از طلا و نقره باشند اشکال دارد، تا اینجا که نکته دارد می‌فرماید والحاصل ان فی المذکورات کما ان الاستعمال حرام كذلك الاكل والشرب ايضا حرام. یه دونه حکم شرعی شد، استعمال ظرف فز و ذهب که حرمت دارد، اکل و شرب خود خوردن و آشامیدن از این ظروف هم حرام هست. چرا؟ چون متعلق نهی قرار میگیرد. شرحشو میگم. نعم المأکول والمشروب لا يصير حراما، خود آنچه که در این ظرف قرار دارد آب مباح است، غذای مباح و حلال است، خود این مأکول و مشروب متعلق حرمت نیستن، نهی میخورد به فعل مکلف خوردن، نه مأکول. خود مأکول و مشروب تابع واقع خودش هست. اگر از میته و مثلا نجاسات هست که حرمت دارد، اگر از اشیاء طاهر و مباح هست که حلیت دارد و حرمتی در کار نیست. در این رابطه اختلاف نظری عند الفقهاء القدماء دیده شده است. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 584 می فرماید که مأکول و مشروب هم حرام می شود لسرایت نهی الیهما، وقتی که فعل اکل و شرب حرام بود این حرمت تسری الى المأکول والمشروب. و اما همین در ادامه این مطلب شیخ حلبی ابی صلاح که از متقدمین است در کتاب کافی صفحه کتاب کافی گفتم بله شما چون با کافی شیخ کلینی ارتباط دارید سؤالتان به جا بود. ابو صلاح که گفتیم شاید معلوم بود. ابو صلاح حلبی در کتاب کافی صفحه 278 و 279 می فرماید که نهی سرایت می کند، معکول و مشروب مورد اشکال قرار می گیرد. بعد میگیم چرا اینجا بحث بکنیم، اثر فقهی دارد در افطار حرام. و صاحب حدائق محدث بحرانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب حدائق جلد 5 صفحه 508 این رأی شیخ مفید و شیخ حلبی را تأیید میکنم. بعد از که این نکته را گفتیم، اگر ماه رمضان باشد و کسی بخواهد روزش رو عمدن افطار کند و آب هم مباحی در داخل ظرف نقره باشد، از این ظرف اگر افطار بکند افطار به حرام می شود و موجب کفاره جمع. این اثر فقهی است. و اما بعضی از دیگر از قدمای کبار اصحاب قدس الله اسرارهم از زاکیه شیخ طوسی کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 13 و 14، یعنی انتهای صفحه 13 اوائل صفحه 14 می فرماید که یحرم، به این مضمون جایز نیست اکل و شرب از آنیه فضه و ذهب، ولکن این حرمت لا تسری الال معکول و المشروب. اگر آب مباحی باشد، غذای مباحی باشد، حرمتی ندارد. درباره این اختلاف سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 298-299 می فرماید که باید دقت کنیم که نهی به فعل مکلف تعلق میگیرد، متعلق تکلیف فعل مکلف است، نه ذوات خارجیه اشیاء. فرض کنید شما میت نجس است، حرام است اکلش، و این خودش در خارج یک شیء است، کار نداریم، ذات اون که محل اثر نیست. اگر مکلف از او استفاده کند، همین فعل مکلف می شود متعلق تکلیف یا حرمت. با این مقدمه که ایشان می فرماید که انما به این مضمون که انما مطلب واضح هست، رو این مقدمه بسیار واضح در مثالی که گفته شد فعل متعلق حکم قرار می گیرد، یعنی کسی که از ظرف غصبی استفاده کند اون فعل و اون استفاده کردن حرام است، اما خود معکول تابع واقع خودش است. آب مباح حلال، میت است حرام، ولی در افطار هرچند مأکول و مشروب ذاتاً محرم و منهی عنه نباشد، آب مباح است، اما چون فعل شرب متعلق حکم شرعی هست این افطار افطار به حرام به حساب میاد، کفاره دارد و کفاره جمع دارد. و فرق بین افطار محرم به ذات و افطار محرم بالعرض وجود ندارد. افطار محرم به ذات مثلا کسی با میته افطار کند، شما میگید با میته که اتفاق نمی افتد، میگیم چرا؟ خارج ذبح شرعی که نمی کند، گوشت تازه خوب پخته میته است، با گوشت گوسفند میارد هتل ها افطار بکند، افطار به میته می شود و موجب کفاره جمع. اما اگر این حرمت حرمت ذاتی است که افطار به حرام شد، منتها از کدوم قسم؟ حرمت ذاتی. قسم دوم که حرمت افطار عرضی باشد، مثل اینکه مال مغصوب باشد، اصل مال مباح، خوردنش جائز، آب غذاست طیب و طاهر، اما غصب شده، غذای غصبی را، غذایی را به سرقت برده اند، میوه را سرقت کرده اند و با اون میوه مسروقه افطار بکنند، این بله این میشود، حالا اون حکم شرعیه، درست سوال خوبی کردید، و اینجا میشود افطار به حرام عرضی. ذاتن که میوه که حرام نیست، میوه که میته نیست تا ذاتن حرام باشد، غصب شده حرام شده است، حرمتش عرضی است. میفرماید فرق نمی کند که حرمت ذاتی باشد یا عرضی. چرا فرق نمی کند؟ به جهت اینکه دلیل اطلاق دارد. دلیل افطار به حرام میگد که افطار به حرام موجب کفاره جمع است، اهم از اینکه این افطار که این حرمت که درباره اکل و شرب صورت میگیرد حرمت ذاتی داشته باشد مثل اکل میته، یا حرمت عرضی داشته باشد مثل اکل مال مغصوب. بعد اضافه می کند سید این مطلب تمام شد. بعد از که این مطلب گفتیم سید طباطبایی در ادامه بحث به همون فرع اشاره می کند، می فرماید ان الاستعمال حرام نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما فلو كان في نهار رمضان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام. فتوى سيد إجوه که همونطور که شیخ طوسی فرموده بود مأکول و مشروب که حرام نیست، فعل حرام انجام داده، اما افطار نسبت به اون غذا یا نوشیدنی که هست افطار و حرام به حساب نمیاد و خودش شرح میدن. و این صدق ان فعل الافطار حرام، صدق میکنن که فعل افطار حرامه، فعل افطار حرام است نه افطار به حرام. افطار به حرام در صورتی که میته باشد، نجس باشد یا مغصوب باشد. و كذلك الكلام في الاكل والشرب من ظرف الغصب، همینطور است اکل و شرب از ظرف غصبی، یه ظرف غصبی شده، از ظرف غصبی است. ببینید خوردنی و آشامیدنی اگر غصبی باشد همونطور که گفتی میشود چه؟ افطار به حرام. اما اگر ظرف غصبیه، آب مال خودشه، مال خودشه، ملکشه، ظرف غصبی است، از این ظرف غصبی استفاده کند افطار عمدی هم بکند چه میشود؟ موجب کفاره جب نمی شود. احسن تو در جریان هستی. اکل فعل اکل حرام است نه اکل محرم، اکل شیء محرم موجب کفاره جب است. این عرضی نیست، عرضی مال مباح، آب مباح مغصوبه، اونجا حرمته، اونجا اکلش موجب کفاره جمعه، منتها محرم بودنش محرم بودن عرضی است. ذاتی میته است، عرضی غذای غصبی است، درسته؟ اما اگر آب ملکشه، ظرف نقره است، اینجا افطار به حرام نیست، فعل حرام است که از ظرف استفاده کرده است، افطار به حرام نیست. مال ملکش نه حرمت نه مریم آن ذاتی است که میته باشد، نه عرضی است که نه احسن، نه عرضی است که مال غیر باشد. تمام، این مسئله کامل شد. و كذلك الكلام في الاكل والشرب من الظرف الغصبي. این کار کنم چشم. سید میفرماید که همین طور هست، مثل ظرف طلا و نقره است کلام و بحث در مورد اکل و شرب از ظرف غصبی که آب مباح است، ظرف غصبی است، عوض ظرف طلا ظرف غصبی است. در اینجا سرایت نمی کند، می شود فعل حرام اما اکل شیء محرم نیست، چون اصل معقول در ذات حلال بوده، موجب کفار جمع نمی شود. آقای تو را بشین فرم بله، اونایی که قائل به سرایت هستن، اونهایی که قائل به سرایت هستن مثل شیخ مفید و صاحب حدایق، اینجا می شود افطار به شیء محرم و موجب کفاره جمع. سرایت، سرایت نهی از فعل به عمل به خود مأمور رو به سرایت میکنه. شمایی که حالا اون اگر محکم کنی اینجا ذهنتون خراب میشه. مثلا اگر نه تعلق گرفت به این که تصرف در مال غیر نکنید، اگر مال تصرف کردن حرام بود، اگر از مال غیر خواستید استفاده کنید به عنوان اکل و شرب، منهیان عنه، نهی بهش تعلق میگیرد. نهی که تعلق گرفت میشود حرام و اکلش هم میشود اکل شیء محرم و موجب کفاره جمع. اینا مطلب خاصی نداره.
مولی باید احراز بشه دیگه،
به این بحث سرایت و عدم سرایت و اینها جزء بحث‌های مربوط به ظهورات، مربوط به دلالت هاست. شما از دلالت و ظهور چی میفهمید؟ اگر از دلالت و ظهور اونو فهمیدید تمام، و اگر بین خود و خداتون اطمینان کردید که حد دلالت تا اینجا هست، بر اساس اون دلالت میتونید حکم صادر کنید. این جزء بحثایی است که برمیگردد به دلالت و ظهور، و اگر دلالت و ظهور هم کامل نبود قاعدتا عقص به قدر متعقل میکنید که قدر متعقلش همان اجتناب است که قدما گفتن در واقع میشود حکم به سرایت. مسئله دوازده، اینا مطلب ندارد، عبارتو میخونیم. ذکر بعض العلماء انه اذا امر شخص خادمه فصب الچای، چای که فارسیه، عربی که شای هست، درست با سه نقطه چای نمیشه، فصب الچای من القوری، قوری دیگه، من از ذهب اول فزت، حالا تتمه دارد، من از ذهب اول فزت فل فنجان الفرفوری، و اعطاه شخصا آخر فشرب. اچن عبارت اورورا عرب نوشته، شیخ محمد حسین کاشف الغطا نوشته است که مساعد سید طباطبایی یزدی بوده، منتها کلمات در اون زمان کلمات فارسی در جو نجف حاکم بود و لذا کلمات و اشیاء خاص بازم همون اصطلاحات فارسی خودشو داره. متن که خیلی روان هست قلم شیخ محمد حسین دوم، نه شیخ محمد حسین. آلا فنجان فرفوری ما بگیم چینی یا شیشه‌ای که اسم نجفیش بود فرفوری، یعنی چوبی نیست، شیشه است. و اعطاه شخصا آخر فشرب. الان سه نفر اینجا در این مسئله گیر افتادن. صاحب بیت امر کرد خادمشو که چای بریز از سماور نقره‌ای، خادمم چای و ریخت داخل فنجون و اون فنجون رو داد دست اون مهمان، مهمانم از اون فنجونی که از سماور نقره‌ای ریخته شده بود چای خورد. با کوچه می شود می فرماید فکما ان الخادم والآمر عاصیان، که تسبیب، عملیات تسبیب در حرام دید، تسبیب در حرام حرام، در از لحاظ تکلیف و وضع تسبیب اگر صحت استناد داشته باشد حرمت میاد، و اگر صحت استناد نداشته باشد حرمتی نمیاد. اینجا صحت استناد دارد، خادم و آمر هر دو آسیست. کذالک شارب، همینطور کسی که چایو خورده است شاره بود با لایبعد می فرماید کزش کزال کشاره و لایبعد ان یکون عاصیان. چرا؟ و یعد هازا منه استعمالا لهما، که گفتیم عروة الوثقا متنش هم اشارت های به دلیل دارد. می فرماید که این گونه چای نوشیدن و این گونه دستور دادن متعلق نهی قرار می گیرد. ببینید ما منهیون انه ما چه بود؟ استعمال ظرف طلا و نقره، استعمال منهیون انه بود. آمری که امر کرد سبب شد، تسبیب در حرام حرام است. خادم استعمال کرد، استعمال ظرف ذهب و فضه حرام است. اما اون مهمان بیچاره که آمده از این فنجونی که الان چایشم حلاله، فنجونم نقره نیست، بخورد، اونم میگد بعید نیست که حرام باشد. چرا؟ چون عرفاً استعمال به حساب بیاد، استعمال سماور، از سماور استفاده شده، استفاده از سماور خب محرمه، کشیده شده تا اینجا. هرچند خود سید می فرماید که لا یبعد، لا یبعد معناش چیه؟ یعنی ممکنه بگیم که این استعمال به حساب نیاد، اون سماور تا به فنجون آبش رو منتقل کرد، این طفلی از فنجون داره چای میخوره، این که از ظرف نقره استفاده نمی کنه، استعمال ظرف نقره به حساب نمیاد. میگه جوابش اینه که این تجزیه را عرف قبول ندارد. عرف این مجموعه را میگه استعمال، تسامحات عرفی در اینجا کارسازه، بعید نیست که از سماور استفاده شده این حلقه. خادم و آمر و شارب حلقه ایست در اطراف محور سماور، از سماور نقره ای استفاده کردن، می شود استعمال و حرام و محرم. اما فرمایش سید که لایبعد فرموده ان، هرچند ممکنه بگیم که عرفن هم، دقت کنید قاعده آمد، عرفن هم شک میکنیم که این خوردن چای از فنجان استعمال سماور است یا نیست. اگر در قضاوت عرف شک کردید، اینجا براتون دیگه کارسازه که قاعده دستتون هست محکم. شک در قضاوت عرف مساوی با عدم قضاوت است. گفتیم که عرف، فهم عرف اولا بلا معارض باشد و اظهار نظرش هم قطعی و جازم باشد. اگر شک کردیم دی اعتبار ندارد، هرچند طبق قاعده ممکن حرمتی اینجا در کار نباشد، اما مقتضای احتیاط همان است که در متن آمده که اجتناب به عمل بیاد. این نحوی که خورده به این استعمالات کاشف از این باشه که اون آب یا اون مایه یک آثاری از اون طلا و نقره برداشته که منزل به بدن اون چی؟ اینها را ما بهش میگیم استحسانات. این استحسانات هیچگاهی ملاک نمی شود. اینها را بگذارید با احترام به حضرت عالی در جایهایی، در جا و جاگاهی که خطابه داشته باشید و سخنرانی کنید، مفید است. اما به عنوان یک احتمال سود و زیان احتمالی در بحث فقه بهش میگن استحسان و ملاک نیست و اعتبار ندارد. عزیز من آقای بله، احسنتم، اینه که نکته ها را به ذهنتون گرفته اید، خوبه. شما یک مساعده پیدا کرد اما به درد شما نمیخورد. ایشان به نکته دیگری اشاره کردن که گفتیم اگر مسئله مربوط شد به تشخیص و تشخیص را عرف عام نتونست تشخیص بدهد، باید به عرف خاص مراجعه کرد. فوراً به اصل یا قاعده نمیتوان تمسک کرد. این جزء مسیر استدلالی تان بود که یادتان هست. اما اینجا فرمایش شما با اجازتون تطبیق نمی کند. حرف خوبی است ولیکن ربط به بحث ندارد. به حضور شما بحث ما این است که این مسائل تخصصی نیست، وجدانیات پیش چشم ماست از محسوسات. اینجا قضاوت عرف مثل دو تا چارتاست، این استعمال میدونن یا استعمال نمیدونن. اگر استعمال قطعا اعلام کردن که فهو المت، شک کردن اعتبار ندارد. مسئله بعدی، اذا کان المأکول او المشروب فی آنیت من احدهما ففرغه فی ظرف آخر فی ظرف آخر به قصد تخلص من الحرام لا بأس به ولا يحرم الشرب او الاكل بعد هذا. می فرماید که اگر مأکول و مشروب یعنی آب و غذا در ظرف نقره‌ای بود و از آن ظرف نقره‌ای اون غذا و آب را منتقل کرد به ظرف دیگری که مباح است، نقره و طلا نیست، از حرام نیست، اما با چه قصدی؟ به قصد تخلص که از فعل حرام نجات یابد. می فرماید لا بأس به، تصرف ولا يحرم الشرب والاكل بعد هذا. این تصرف جایزه. یادتون هست در اجتماع امر و نهی چی میگفتید؟ بماند منتظر در داخل امر و نهی؟ نه، به حکم عقل برای تخلص میتوند بیرون بیاد، اون مقدار تصرف اشکالی نداشته باشد، عقلا علی المبنا بود و تخلص وظیفه بود، اون تخلص اینجا میاد. شما الان آب داخل سماور است، برای تخلص اگر آبو برای خوردن در فنجان منتقل کردید اشکال دارد، اما به قصد تخلص باشد که از حرمت تصرف در ظرف غصبی بیرون بیایید، اون سماور رو به سماور دیگر یا به قوری یا به کتری منتقل کردید، قصد تخلص بود، بله اشکالی ندارد و اون تخلص شما هم مجاز بود و وظیفه بود، الان هم ظرف هم حلال هست، آب و حلال مباح هست، هیچ اشکالی هیچ منعی شرعن و اقلائیت وجود ندارد. نکته این است خودتون جوابتون رو دادید. آقای واقعی هم اجمالا به من گفته بود که این عزیزان بسیار از فهم خوبی برخوردار. جوابتون رو دادید که دو تا قصد همزمان در یک آن از اگر جمع بشون اجتماع مثل این است، امکان ندارد. و علی دقت و علی تحقیق دو تا قصد همزمان نیست. قصد بعدی که اگر میگیم الان اینو قصد بکنم برای آینده، اون تصوره. قصد به معنای واقعی نیست. قصد به معنای واقعی بعد از این است که این عملیات انجام گرفت، اون موقع قصد شور بکنید قصدش محقق میشود. و در دید اجمالی و ابتدایی که میگیم دو تا قصد هست، این اشتباه در تلقی ماست. حالا تحقیق دو تا قصد قابل جمع نیست، یک اراده و قصد مجازم یک زمان میبرد، زمان برای خودش اختصاص میدن. در زمان واحد یک اراده جدی با عزم کامل همان زمان است و همان اراده، و الا اجتماع بین مثلین و زدین می شود. و منظور از قصد که دخل در حکم و صحت و سقم حکم داشته باشد، معنای قصد از دقت و از تحقیق و تحلیل فقهی اصولی باید به دست بیاد. معنای قصد را اگر شما به عرف مراجعه کنید، قصد از معانی در عبادات، قصد از معانی عبادیه است. و در فلسفه و معقولم قصد از معقولات است، جزء قلم رو به قضاوت های عرف قرار نمی گیرد. تمام. اما یک نکته را در این مسئله در نظر بگیرید و تمام. نکته این است که در حین تخلص و بیرون آوردن مشروب و معکول از ظرف، قصدش نجات از فعل حرام باشد تا این تخلص وجه شرعی پیدا بکند. اما اگر قصد این نباشد، بدون قصد آبو گذاشتید، آبو منتقل کردید به ظرف دیگر، ونگهی بدون این که توجه بکنید، ونگهی شما از اون ظرف دیگر استفاده بکن، استفاده اشکال ندارد، ولی اون تخلص تصرف و استعمال در ظرف بوده اشکال دارد، چون قصد دارش نبوده. اما مسئله 14 اذا انحصر ماء الوضوء بالغسل في احدى الانيتين ان شاء الله فردا. سلامتی آن روزا، سلامت خدا.